أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعظم الله اجورکم و تقبل اعمالکم. تسلیت عرض میکنم شام شهادت حضرت جواد الائمه علیه الصلاة والسلام، یگان فرزند حضرت الامام الرؤوف علی ابن موسی رضا المرتضى علیه آلاف التحیت و الثنا. جلسه 137 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 31 از نهج البلاغه بودیم که به جهت طولانی بودن مقداری از این حکمت و نیاز بودن به این که مباحثه بیشتری داشته باشیم حول موضوعات آن، چندین جلسه به طول انجامید. این جلسه 23 جلسه ایست که پیرامون این سخن مولا مباحثه میکنیم و به گفتگو مینشینیم. چنانچه مستحضر هستید، موضوع حکمت 31 ایمان بود. سؤال علیه السلام عن الایمان، از ایمان پرسیدن. امام علیه السلام به جای اینکه مفهوم ایمان رو و تعریف مفهومی ایمان رو بیان کند، به سراغ بیان ارکان عملی و افعالی ایمان در جامعه ایمانی و اسلامی رفتن. تا ایمان رو در جامعه و در زندگی مردم نشان مردم بدهن که ایمان در جامعه باید چگونه پیاده شود، چطور بتوانیم ایمان رو برای خودمون قابل مشاهده، ملموس باشه برای ما. این خلاف روال متعارف پاسخگویی به سؤالهای مفهومی است. امام علیه السلام دنبال ابداع یک حرکت جدید به این جهت که بتواند اون مفاهیمی که یاد میگیریم تو جامعه هم و در زندگی هم پیاده کنیم. خب امام علیه السلام 4 رکن رو برای ایمان برشمردن: الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. 3 رکن رو به طور مفصل دربارش گفتگو کردیم، رسیدیم به رکن 4 که جهاد باشد. هر رکنی رو هم امام علیه السلام برای 4 شعبه و 4 شاخه فرعی بیان فرمودن که این فروع گاهی در عرض هم هستن. اینا هر کدوم یه مسیری است که به اون اصل میرسد و گاهی هم این فرو در طول هم هستن، باید یکی پس از دیگری تحقق پیدا کند. در شعب اربعه جهات امام علیه السلام چهار شعبه رو بیان فرمودن: والجهاد منها علی اربع شعب. امام فرمودن جهاد که یه رکن است از ارکان اربعه ایمان، خودش رو چهار شاخه و شعبه مستقر است و قابل مشاهده. یک، علل امر بالمعروف. دو، و نهی عن المنکر. سه، و صدق فی المواطن، راستگویی در مواطن سختی که باید راست گفت. چهارم، و شنعان الفاسقین، چهره در هم کشیدن، عادی نبودن، ناراحت نشان دادن خود از رفتارهای همراه با فسق نسبت به گناه که در جامعه رخ می دهد. اینا چهار شعبه جهاده. معلوم می شود جهاد در اینجا جهاد نظامی تنها نیست، بلکه جهاد به معنای مطلق، به معنای مطلق کلمه هستش. خب برای تبیین بیشتر مسئله، مولا علیه السلام هر کدام از این شعبه ها، امر معروف، نهی از منکر، صدق فی المواطن، شنعان الفاسقین، هر کدامش رو اومدن یه برکت و ثمرش رو بیان فرمودن. ما در بیان ثمره دو شعبه اول و دوم جهاد بودیم که امر معروف و نهی از منکر. این دو هم در روایات، هم در قرآن، هم در فقه کنار هم بیان شدن. در واقع دو لبه یک سکین و یک شمشیرن، دو لبه یک خنجرن، دو لبه یک شمشیرن، یکی لبه ایجابی، یکی لبه سلبی. فرمود فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین. تأمل بفرمایید، فرمود مولا علیه السلام هر کسی که امر معروف کند، یعنی جامعه ای که امر معروف درش تحقق پیدا کند، غیر از اون که این انسان آمر به معروف به تکلیفش ادا کرده عمل کرده، غیر از این یک اثر فرهنگی اجتماعی تو جامعه به وجود آورده و آن این بوده که شد ظهور المؤمنین، پشتیبانی برای جامعه ایمانی و جبهه ایمان ایجاد کرده. امر معروف پشتیبان قوی برای جبهه مؤمنینه، برای صف مؤمنینه. مؤمنین احساس میکنن که یک جهت پشتیبان و حمایت کنندهی برای اونا وجود دارد. و من نها عن المنکر، اون که نهی از منکر کند، ارغم انوف الکافرین، در بعضی نسخه ها ارغم انوف المنافقین. اون کسی که نهی از منکر کرد، بینی کفار رو، بینی منافقین را به خاک مالیده، یعنی موجب تضعیف و ناتوانی جبهه کفر و نفاق شده. در مقابل جبهه ایمان یه جبهه کفر، یه جبهه نفاق است، که جبهه نفاق اختر است به نسبت الی جبهه الکفر. اما اینجا مولا حالا چه در این نسخه و یا اون نسخه هر کدام صحیح باشد، دو تا یک اثر رو برای دو جهت بیان می کند. فرمود موجب تضعیف جبهه کفر یا جبهه نفاق میشه. نهی از منکر که می کنیم، منافق از به نتیجه رسیدن هدف او و رسیدن به هدفش ناامید میشه، طبعا احساس ضعف میکنه، میگه یک کس اومد به طرف حریف من و اون طرف جهت مقابل من، جهت مقابل داره تقویت میشود. کسی که نهی از منکر میکند داره مانع میشود از یارگیری جبهه کفر و جبهه نفاق. وقتی که مانع شدیم او یار بگیرد، او نیرو جذب کنه، مانعش شدیم، طبعا او احساس ضعف میکنه، میگه ما هر چی تلاش کردیم آدم جذب کنیم، جبهه مقابل آدمای ما رو برد پیش خودش، خب احساس ضعف میکند. ارغم انوف الکافرین و المنافقین. در تشریح این دو نکته که چطور میشود به صورت عینی و تحقیقی، چطور می شود که امر معروف موجب تقویت جبهه ایمان و نهی از منکر موجب تضعیف جبهه کفر می شود؟ چند تا نکته تو جلسه قبل بیان کردیم، دوستانی که حضراتی که حضور داشتن تقدیم کردیم، دوباره اونها رو بیان نمی کنیم، اما به یه جهتی دیگه، با یه نگاه دیگه، یه دو سه تا نکته دیگه تقدیم میکنیم محضر شما که با رعایت وقت انشاءالله یه دو جمله هم درباره امام جواد علیه السلام هم عرض بکنم، از باب ادای وظیفه به محضر، ادای عرض ارادت به محضر مولایمون امام جواد علیه السلام. سوال میکنیم یا سوال بشویم، لو سئلنا، اگه سوال شدیم که چطور میشه نهی از منکر موجب تقویت جبهه ایمان میشه، سیر بحث رو داشته باشیم. امام داره ایمان رو بیان میکند، ایمان چهار تا رکن داره، یکی جهاد است، این جهاد یه شعبه ای از این جهادی که میتونه رکن ایمان باشد نهی از منکره، امر معروفه. خب حالا چه ارتباط با ایمان دارد؟ اینه که جلوی دشمن مؤمنین رو میگیرد، جبهه مخالف ایمان رو تضعیف میکنه. چطور تضعیف میکند؟ برای پاسخ به این سوال خوبه یه نگاهی به قرآن بندازیم، ببینیم قرآن کریم برای ما چطور بیان میکند. قرآن کریم وقتی امر معروف و نهی از منکر رو بیان میکند، با دو زبان به ما سخن میگوید. زبان اول، لسان اول، لسان بیان اوصاف مؤمنین است. اوصاف مؤمنین رو که بیان میکند در چند جا، مثلا در سوره آل عمران فرمود یؤمنون بالله والیوم الاخر، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در کنار ایمان، تحقق عملی ایمان امر معروف و نهی از منکر است. و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین، این آدم های صالح، اینایی هم که ایمانشون فقط در قلبشون نیست، در عملشون هم پیاده می شود در جامعه. پس آدم مؤمن امر معروف می کند، نهی از منکر می کند. این یه لسان قرآنه. همین لسان جای دیگه هم آمده دوباره، سوره توبه، اونجا سوره آل عمران آیه 114 بود، اینجا سوره توبه آیه 71، نهمین سوره قرآن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین و مؤمنات بعضیشون اولیاء دیگر هستن. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله و اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز و حکیم. باز اوصاف مؤمنین امر معروف نهی از منکره. خب ما سوالمون این بود، سوالی که از ما شد این بود چطور نهی از منکر جبهه دشمن و منافق و کفار رو چیکار میکنه؟ تضعیف میکند. این لسان دوم قرآنه. لسان دوم قرآن این است، میفهمد که کار منافق خلاف کار مؤمنه. هرچه که کار ایمانی تقویت بشود تضعیف جبهه نفاقه، چون منافق به عکس این قانون عمل میکند. قانون ایمان امر معروف نهی از منکره. فمود المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اونا برعکس عمل میکنن، اونها نهی از معروف میکنن و امر به منکر. خب طبیعیه وقتی شما خلاف روند جبهه دشمن رو ترویج کنید، او داره نهی از معروف میکند، شما نهی از منکر میکنید. نهی از منکر راه رو برو میبندد. طبیعی است که بگیم ارغم عنوف الکافرین یا ارغم عنوف المنافقین. هرچی منافق داره پل میسازد تا از این رودخانه مرز بین اسلام و کفر استفاده کنه، وارد بشه به سرزمین اسلام، به دلهای مسلمین، شما بلا فاصله با نهی از منکر این پل ساخته یه نیمه ساخته یه او رو خراب میکنید. او جسر ایجاد میکنه، شما جسر رو تخریب میکنید. یعنی یک عده دشمن دارن میان جلو، گروه تخریبم میرن. حالا تخریب معنایی که اینجا ما بکاریم، نه به معنای تخریب نظامی. بیدن از کنم محضر شما راه رو میبندن. طبیعتاً هرچون میخواد بیاد میبینه راه به نتیجه نمیرسه. لذا ارغم عنوف المنافقین، نهی از منکر مطابق قرآن این چنین است. خب از کنم محضرشون این یه جهت. یه جواب دیگر، یه نکته دیگر، چطور امر معروف و نهی از منکر موجب از یه جهت تقویت جبهه ایمان، از یه جهت تضعیف جبهه نفاق و کفر می شود؟ چطور میشه؟ خصوصا نکته اولش امر معروف مؤمنین رو تقویت میکنه. چطور تقویت میکنه؟ ببین قرآن وقتی که آمده مؤمنین رو معرفی کند، آمرین به معروف رو، ناهین از منکر رو معرفی کنه، اول گفته شما برترین امت ها هستید. شما برتر از دیگرانید. برتریتون به چیه؟ یه جهتش اینه، فرمود کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. امر معروف و نهی از منکر کار امت برتره. امر معروف کار کسیه که برتری در همه جهات. یه جهت برتری قوت بیشتره، یه جهت برتری ایمان بیشتره، یه جهت برتری علم بیشتر است، یه جهت برتری تقرب به خدای بیشتر است، یه جهت برتری نفوذ حد اکثری در جامعه هست، جذب حد اکثری قلوب مؤمنین هستش. میگه هرچی امر معروف بیشتر بشه، خیر امت اخرجت للناس بیشتر تحقق پیدا میکنه. امر معروف که جبهه بشود در جامعه، فرهنگ بشه در جامعه، مؤمنین احساس برتری میکنن، میگن بله همه جا حرف از ماست، همه جا حرف از این جبهه است. ببینید الان وقتی که جبهه مقاومت، محور مقاومت در دنیا توسعه پیدا میکنه، به عنوان اینکه جمهوری اسلامی قلب محور مقاومت است، این تعبیر رو تأمل کنید، جمهوری اسلامی در محور مقاومت از طولش عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، در عرضش برید به سراغ افغانستان، پاکستان، یمن، از کنم بحرین، نیجریه، نمیدونم تا همینجور برید تو بلادی که حتی مقاومت اسلامی هم نیست، مقاومت انسانی هست، و آزاداندیشی است در مجموعه این محور مقاومت طولاً و عرضاً قلبش کجاست؟ الجمهوریت الاسلامیت الایرانی. قلبش اینجاست. قلب چیکار میکنه؟ و ویفت القلب ارسال مادت دم الى جمیع الاعضا. خون ماده حیاته، خون رو قلب باید پمپاش کنه به همه اعضا، سر انگشتان، بنان ما هم اگر خون بهش نرسد مرده است. این خون از جمهوری اسلامی تزریق میشه، اما عمل مال کیه؟ عمل مال اعضاست. لذا همیشه مراقب این که قلب زنده باشد تا اعضا کار بکنه. اگه قلب نباشه، قلب ضعیف بشه، اعضام قدرت نداره همه جهاته. جمهوری اسلامی قلبه، این تزریق میکند تا اعضا، هرچی این قلب قدرتش بیشتر باشه اعضا احساس و قوت بیشتری میکنن. خب ببینیم تو عالم، تو جهان وقتی توسعه پیدا کرد، از یه مقاومت فلسطینی که در زمان پیروزی انقلاب بود گسترش پیدا کرد، رفت به جهات گوناگون، به مقاومت لبنان، به مقاومت سوریه، به مقاومت عراق، جاهای گوناگون منتشر شد، امروز همه دنیا حرف از سخن محور مقاومته. وقتی حرف بیشتر میزنن، این جبه احساس قوت بیشتری میکنه، حالا چه در میدان عمل چه در فضای مجازی. تأمل کنه حضرات، اونایی که دستشون به فضای مجازی میرسه، امروز اینکه آقا تأکید فرمودن مقام معظم رهبری، یه بخشش اینه. ببینید شما حتی دشمن، مثلا تو ماجراهای گوناگونی، اختشاشات اخیر، حالا مصادیقش نمیخوایم بگیم، یا موضوعات مختلف، یکی از این لیدرهای جبهه مخالف رو پیدا کنید، اسمشو، یکی از اینایی که حالا کشته سازی کردن، یکی از اینایی که لیدرهای مخالفین هستن، برید ببینید درباره چی میگن. وقتی که دربارش می نویسن تو فضای مجازی، میگن آقا 100,000 صفحه تو فضای مجازی درباره این نوشتن. یعنی به تعداد صفحات احساس قوت می کنن. هر چی دربارش حرف زده بشه، در تاییدش حرف گفته بشود، احساس قوت بیشتری می کنه. میگه امر معروف، حرف زدن درباره معروفه، هر چی درباره معروف گفته بشود، جبهه مؤمنین احساس قوت بیشتری میکند. یه امر عادی است. امیرالمومنین انگار گویا امیرالمومنان امروز داره بر جامعه امروز ما صحبت میکنه، بفرماید. میگه هر چه از معروف سخن بیشتر. ولی حالا بعضی میگن آقا امر معروف، امروز وضعیت تو جامعه طوری که شما بگی خودت متهم میشی، شما بگی به شما توهین میشه. بله درسته. اولا حالا من الان جنبه فقهیش که آیا واجبه یا واجب نیست کاری ندارم، اون یه بحث دیگه، بحث فقهیست. اما در حوزه تمدنی و اجتماعیش، در حوزه تمدنی اجتماعی، اولا خب من به اصطلاح آقاین فقها، من له الغلم فعلیه الغرم، هر کسی که غنیمت برده با جریمه هم بده، غنیمت که بردیم با جریمهش هم بدیم. بله وقتی میخواییم ما از کنم محضر شما که پرچمدار اسلام باشیم، باید جریمش هم پرداخت کن به وقتش، باید یه بارم یه توهین به ما میشه بشنم. خیلی حالا یه کسی این حرفی ما زد و رفت، آیا به قول امام فرموده بود که یه سیدی برای اسلام خوردید؟ حالا این اولا. ثانیا نکته مهم اینه که ما حرفشو مطرح کنیم، ولو اون که این طرف مقابل نپذیره، البته با لسان خوب، تر این حرف اون جبه. اگه این آقا یا خانم فریب خورده، که خب فکر میکنه به کار خودش، اما اگر فریب نخورده، او لیدر جبهه دشمنه، احساس میکنه میگه من مطلق العنان نیستم، آزاد نیستم هرچی بگم، جبهه مقابلم داره حرف میزنه، میدان خالی نیست. خلاصه میدان خالی از مسئله نیست. خب از کنم محضر شما هست، اگر میخوایم خیر امت اخرجت لناس تحقق پیدا کنه، باید امر معروف تو جامعه باشه، ولو با گفتنش، با حرفش. آن کرسی های معروف، کرسی های تبیین امر معروف نهی از منکر، چه در فضای مجازی، چه در فضای از فهم که فیزیکی و میدانی، این هرچی باشه، هرچی در این باره بیشتر صحبت بشود، تقویت جبهه ایمانیه. حالا اینجا یه شبهه‌ای مطرح می شود، من دیگه از کنم نمیدونم فرصت دارم که ادامه بدم، میترسم در جلسات بعدم یه خورده طولانی بشه بس ادامه پیدا کنه، اما اشاره میکنم فقط و ببینید حضرت ممکنه کسی شبه پیدا کنه، مطرح کنه، بگه آقا این کنتم خیر امت اخرجت للناس، این خیر امت، امت برتر، چرا اسلام اومده مؤمنین و مسلمانان آمرین معروف نهی از منکر رو امت برتر؟ مگه برتری طلبی چیز خوبیه؟ مگه این همه به تواضع سفارش شده؟ گفتن شما در تعامل امر معروف نهی از منکر یه تعامل اجتماعیه دیگه، یه قانون و ضابطه تعامل اجتماعیه. آقا تو تعامل اجتماعی گفتن تواضع کنید، دیگری رو دیدی از خود، هر کی دیدی از خود بالاتر بدون، تواضع کن در مقابل اونها. اینجا میگه نه، شما امر معروف بکنید تا شما قوم برتر باشید، امر معروف کنید تا احساس قوت بیشتری کنید. اینا با هم در تضاد نیست؟ مخالفت با هم نداره؟ این شبهه بله برای من و شما حل شده است شبهه، اما برای جوان امروزی ممکنه این شبهه قابل حل نباشه، قابل تحلیل نباشه، قابل هضم نباشد. ببینید بله درسته این مطلب، به تواضع و فروتنی در تعاملات اجتماعی توصیه شده و تواضع مسئله اخلاقی هم هست. حالا دیگه دامنش تعاملات اجتماعی، در برابر خدا هم همینطوره، تواضع در برابر خدا هم، این هم جزء اخلاقیات اخلاق الهی است، در حقیقت جزء مصادیق اخلاق الهی است. اما تواضع کجاست؟ در حوزه مؤمنین است، نه در حوزه بین ایمان و کفر، بین ایمان و نفاق، بین دو تا مؤمن درون جبهه ایمانی. بله تواضعه، اونجا فروتنیه، نباید احساس برتری کرد، با هم باید احساس برتری کرد در مقابل جبهه کفر. اینجا هم برتری با هم احساس برتری کردنه. میگه جبهه ایمان، سپاه مؤمنین اگر امر معروف بشود این احساس برتری میکنند، این برتری جز برتری های مطلوب است. خب حرفای دیگه یادداشت کرده بودم که به حضرتون تقدیم کنم، اما به همین مقدار تو این بخش کفایت میکنیم. انشاءالله جلسه بعد میریم به سراغ شعبه شاخه سوم و چهارم. خب اما اجازه بفرمایید که شب شهادت یک نکته مختصر در باب امام جواد علیه السلام عرض بکنم. موافق هستید دیگه؟ بله. یه سوال مطرح میکنم و جوابشو با یکی دو حدیث از امام جواد عرض میکنم. خصوصا من و شماها مؤمنین، علما، طلاب، اینا در جامعه با مردم که مواجه میشیم از ما یه سوال خیلی متعارف و معمولی میپرسن. از ما میپرسن، میاد میگه آجا تو نماز جماعته، تو حرمه، آجا من زندگیم توش گیر افتاده، آقا بچم نمیدونم منحرف شده، هشتم گروه نو همه، مثلا برشکست شدم، هرچی تلاش میکنم، حتی در حوزه معنوی هرچی تلاش میکنم نماز به دلم نمیچسبه، مثلا احساس آرامش نمیکنم. آقا یه ذکری، وردی، چیزی هست که من گرفتاریام حل بشود، چه در حوزه معنوی چه در حوزه مادی؟ خب بعضی از آقایون از کار و اوراد مجربی رو دارن، اونها رو بیان میکنن. حالا ما تو اون حوزه ورود پیدا نمیکنیم، چون ما اهل تجربه در این حوزه ها نیستیم، خیلی هم علاقه من نیستیم که اوراد و اذکار خاصی تجربه کنیم. نه، میخوایم اون چه که اهل بیت، زندگی ما با مثل زندگی اهل بیت باشه. زندگی اهل بیت خیلی دنبال اذکار خاص و بنشین هزار بار دو هزار بار ذکر بگو این چنین بشه اون، نه، باید عمل کرد، در کنارش هم ذکرم گفت. خلاصه حالا آدم کسی بلد باشه بگه خوبه، اما اگر بلد نباشه، اگر نتونیم جواب درست بدیم، یک ضابطه کلی وجود داره جواب مردم بدیم تو این قسمت یا نه. اون چه که از مجموعه روایات استفاده می شود اینه که چند ذکر جزء اذکار عمومی است که نفعش در همه موارد هست، اینم اذکار مسلمه و معتبره هست. حالا یه ذکر غریب و نادری در یک جایی وارد شده کاری به اون نداریم. یه اسکار مسلمه ای است که هرچی مردم توصیه کنیم، در هر مورد توصیه کنیم جا دارد. دو تا روایت از امام جواد میخونم، یکیش در کتاب کافی است، یکی در کتاب ثواب الاعمال. مرحوم کلینی در کتاب کافی جلد 5 صفحه 316 نقل کرده از شخصی به نام اسماعیل ابن سهل. حالا اسماعیل ابن سهل در بعضی از منابع گفتن معلوم نیست این وضعیت چطور بوده، بعضی از منابع هم مثل قاموس الرجال هم گفته نه، ایشون مثلا تستری گفته ایشون از امام جواد روایت داره. قال کتبت الی ابی جعفر، میگه به امام جواد، این ابی جعفر به قرینه اسماعیل ابن سهلی که قاموس الرجال گفته امام جواده، گفت اومد به منظر امام جواد نامه ای نوشت برای آقا که انی قد لزمنی دین فادح، آقا یه بدهکاری سنگینی گردن ما آمده، فادح ای مثقل، یعنی دین اثقلنی، مثلا یه دینی که سنگین آمده برای من، سنگین آمده بر گرده من، کمر من رو شکسته. خب زیادم میشه تو زندگی جامعه مردم، امروزم گرفتارم، چه کار کنم؟ آقا یه دستور دو جمله‌ای فرمودن، فکتب، امام نوشت حالا یا با دست مبارک یا املا فرمود و نوشتن، فکتب علیه السلام اکثر من الاستغفار، ذکر اول که در این موارد نافع است استغفار. لذا استغفار جزء از کار عمومی است، در همه جا مهمه. هر کی اومد ما سوال کرد آقا مشکل دارم، بگو اول برو استغفار کن. امام زین العابدین دیدم تو اون حدیث داره که اومد کسی گفت آقا من منطقه من قحطی و خوشسالی اومده چیکار کنم، فرمود برو استغفار، استغفر ربک. یه دوباره یه شخص دیگه اومد گفت آقا من چند سال ازدواج کردم فرزند ندارم، گفت برو استغفار کن. یه کسی آمد گفت من از کنم که هرچی کار میکنم بده کارم هشتم گروه نو همه، باز ما هم فهم برو استغفار کن. بعد راوی میگه من گفتم آقا سه تا مریض اومدن شما یه نسخه برای همه نوشتید، فهمید نسخه قرآنی است، استغفر ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین، کمکتون میکنه، رو حل میشه، مشکل حل میشه، گره هاش گفته میشود استغفار. لذا در هر موردی مردم بگیم آقا استغفار کن، استغفرالله زیاد بگو عملا و لفظا، عملا استغفار کن پشیمان بشو از گناهت. حالا بحث استغفاری بحث مفصلی است، حضرات استعذار دارن که استغفار پشیمانی تنها نیست، از کنم که خصوصا در باب توبه عذرخواهی تنها نیست، یک مجموعه عملیاته. اما حالا استغفاری که اینجا آمده اینه. دوم فهمید و رطب لسانک بقراءت انا انزلنا، من سوره انا انزلنا فی لیلة القدر زیاد بخون، خصوص سوره و جمیع قرآن. اینجا در روایت خصوص انا انزلنا، بله ما خواص الصور داریم، از کنم که فضائل الصور داریم، کتابها نوشتن فراوان در بابش، هر سوره یه خاصیتی داره، اما درباره این که اثر عمومی در زندگی انسان بگذارد، یکی سوره انسان انزلنا و مطلق قرآن خوندم. میاد میگه آقا من دخترمو سحر کردن، بختشو بستن. میاد میگه آقا تو خانه من، حتما زیاد از خود من سوال کردن فراوان، تو خانه ما مثلا آقا جن و هستش، شک ندارم تو خانه ما جنه مثلا. خب حالا شبم هست نگیم آقا جان زیر میخوام برم بیرون احساس ترس کنم. جن خلاصه علا قسمه، این جن مؤمن داریم، جن کافر داریم، جن مؤمن همه جا هست اذیت نمی کنه، اما جن کافر موزیه، جن کافر اذیت می کند. جن کافره که موزی هست با بسم الله با قرآن با اینها باید از دور برود، اگه نقف از جن نیست خیال کرد توهم شده، نباید زندگی و جامعه مردم رو جنی کرد، بگیم آقا بله جن هست واقع قرآنیه. حالا اینم من خدا میره دنبال آدم کاهن پیدا کنه چی پیدا کنه، و میگه رفتم کتاب باز کردم، گفتن آقا ولی ما که هرچی کتاب باز کردیم نفهمیدیم جن کجا هست و چه جوریه این حرفا. خب این دوتا نکته، همین دو نکته در روایات دیگر هم وارد شده، دوباره همین اسماعیل بن سهل زارن ایشون مثل که خیلی اهل این سوالا بوده، دوباره گفت کتب تو الی ابی جعفر، یه جا دیگه نامه نوشتم، اینو سبا علما نقل کرد. به امام جواد گفتم علمنی شیئن، یه چیزی یادم بده آقا، اذا انا قلت و کنت معکم فی الدنیا والآخره، یه چیزی یادم بده، اگر اینو گفتم دنیا و آخرت با شما باشم. خیلی عجیبه، درخواست مهم نیست. بعد ما فهم فکت خطه، اینجا ما با خط مبارک خودشون نوشتن، کت راوی میگه فکتب علیه السلام به خطه اعرفه، خط امامو که میشناسم، فرمود اکثر من تلاوت انا انزلناه و رتب شفتهی که به استغفار، استغفار انا انزلناه، این دوتا در بیان نسخه امام جواد اینه. اما در روایات دیگر ذکر لا حول ولا قوت الا بالله آمده است، این توصیه شده، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله، و على رأس الأذكار المجربة، در بالاترین نقطه از همه اذکاری که اثر دارد، الصلاة على محمد و آل محمد. بنابراین چهار ذکر جز اذکار، حالا خیلی ها هست ما، یعنی ما به صورت انحصاری نمیگم، این چهار ذکر برای موارد عمومی در رفع گرفتاری ها معنویان و مادیان مؤثر است. قرآن خصوصا انا انزلنا، استغفار به انواع مختلفی که وجود دارد، لا حول ولا قوة الا بالله که خصوصا در تردیدهای عقیدتی، اونجا یک آدم شک باورا در باورا خود شک میکنه، گفتن اینو زیاد بگید، در جایی که احساس ناتوانی میکنه میگه این کارو نمیتونم بگم، ذکر لا حول ولا رو گفتن زیاد بگید. و عرض کنم محضر شما بعد هم همون صلوات بر پیامبر و آل پیامبر که بسیار سفارش روایات متعددی هم داره، این نسبت به امام جواد علیه السلام. و امشب شب اول ماه ذی‌الحجه هست، از نماز خود من شماها حضرات که حتما از من ملتزمتر هستید و طلاب و طالباتی که بحث رو دنبال میکنن یا برادرها خواهرایی که از فضای مجازی دریافت میکنن، از نماز دهه اول ذی‌الحجه غافل نشویم که سهیم بشیم، شریک بشیم در ثواب حجاج بیت الله. این نکته اول. و نکته بعدی هم که روز اول ماه ذی‌الحجه بنابر روایت مشهور معروفی که وجود دارد، روز ازدواج امیر مؤمنان علی علیه السلام با صدیقه طاهره است. حالا بعضی ها ششم گفتن، جایده هم گفتن، اما حالا دقیقا این که یک روایتش این است که این روزم روز مبارکی است و تبریک عرض می‌کنیم به همه جامعه اسلامی و آرزوی توفیق برای همه شما دارم. از اطاله کلام عذرخواهی می‌کنم، روزه امام جواد را اول خوندند و ما هم می‌گیم صلی الله علیک یا مولای یا سیدی یا محمد ابن علی الجواد علیه الصلاه و السلام. خدایا به حق امام جواد همه ما را ببخش و بیاموز، توفیق انجام واجبات، ترک محرمات، کرامت بفرما. خدایا بر معرفت ما، علوم ما از معارف اسلامی با قرائت اهل بیت بیفزایی، بر التزام عملی ما نسبت به معارف دینی، مسائل شرعی با قرائت اهل بیت بیفزایی. خدایا تعجیل در فرج مولای من قرار بده، سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر امت اسلام مستدام بدار، رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان پیروزی و نصرت عنایتشون بفرما، مرضای اسلام شفای عاجل عنایت فرما. خدایا روح بشارتی از این مجلس ما، محافل ما، از این نهج البلاغه خانه ما، خدایا به روح امام راحل دو یادگار شهدا، حاج قاسم سلیمانی، شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع از حرم، شهدای امنیت سلامت، همه شهدا اموات و حقوق عائد واصل بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.